نابینای نکته سنج. روزی بود و روزگاری، در زمان قدیم در شهر انطاکیه تاجر ثروتمندی از دنیا رفت و مال زیادی برای پسرش ماند. پسر دنباله کار پدرش را گرفت و به کار خرید و فروش‌های هنگفت پرداخت. دلال‌ها و کارشناسان و اطرافیان پدر با او همکاری می‌کردند و معروف شده بود که در کار خود بسیار زرنگ و هوشیار است. یک روز کارشناسان به او خبر دادند که در شهر ونیز، یکی از شهرهای روم، چوب صندل گران است. اگر مقداری چوب صندل به آن شهر برده شود، قیمت آن با طلا و نقره برابر است. مرد بازرگان به طمع افتاد و با خود گفت: هر چه سرمایه دارم نقد می کنم و چوب صندل می خرم و به شهر ونیز می برم و به قیمت طلا و نقره می فروشم. با این درآمد بی حساب باقی عمر را به خوشی می گذرانم. و همین کار را هم کرد. آن روزها تلگراف، بی سیم و ماشین و راه آهن و هواپیما نبود. مردم با اسب و شتر و کجاوه سفر می کردند و چند ماه طول می کشید تا از راه های دور نامه‌ای و خبری به شهر دیگر و مملکت دیگر برسد. تاجرها هم هر وقت می‌خواستند جنس به شهرها و کشورهای دیگر بفرستند، خودشان به همراه قافله می‌رفتند و مال و تجاره را به مقصد می‌رساندند و می‌فروختند و باز جنس دیگری که در وطن خودشان خریدار داشت می‌خریدند و باز می‌گشتند. تاجر انطاکیه‌ای هم هر چه جنس در انبار داشت، همه را فروخت و همه سرمایه را نقد کرد و 100 خروار چوب صندل خرید. آنها را بر چندین شتر بار کرد و همراه قافله بازرگانان روانه شهر ونیز شد. چند ماه در راه بود و همین که به چند فرسخی ونیز رسید، از قافله بزرگ جدا شد و در کنار رودخانه منزل کرد تا خستگی در کند و بعد وارد شهر شود. قافله بزرگ هم راه خود را در پیش گرفت و رفت. خبرکشان به بازرگانان ونیزی خبر دادند که مردی با 100 خروار چوب صندل به زودی وارد شهر می شود. یکی از کسانی که در ونیز سرمایه خود را در خرید و فروش چوب صندل به کار می انداخت و مردی زیرک بود، از این خبر آگاه شد و با خود فکر کرد که من انباری از چوب صندل دارم و اگر تاجر غریب با این همه صندل برسد، قیمت جنس ارزان می شود و بازار من کساد می شود. ناچار باید حیله‌ای به کار برم و صندل‌ها را از تاجر غریب به قیمت ارزان بخرم تا بتوانم کم کم به قیمت شیرین بفروشم. این بود که چند نفر از خدمتگزاران خود را با لباس‌های فاخر همراه کرد و مانند کسانی که برای تفریح و گردش به خارج شهر می‌روند، اسباب سفر را برداشت و مقداری چوب صندل هم که در انبار داشت بار شتر کرد و رو به راه گذاشت تا رسیدن نزدیک محلی که تاجر غریب آنجا بود. تاجر ونیزی در آن طرف رودخانه منزل کرد و خیمه و چادری بر سر پا کردند و اجاقی درست کردند و ظرف بزرگی برای پختن غذا بر سر بار گذاشتند و آتشی روشن کردند و چوبهای صندل گران قیمتی را که با خود آورده بودند مانند هیزم بی ارزشی روی زمین ریختند و بنا کردند عوض هیزم چوب صندل را زیر دیگ گذاشتند و سوزاندند. چند لحظه که گذشت از سوختن چوب صندل بوی صندل بلند شد و در هوا پخش شد. تاجر غریب به گمان اینکه مال و تجارتش آتش گرفته، از چادر خود بیرون دوید و از شتردارها پرسید: چه خبر است؟ گفتند: چیزی نیست، دودها مال آن طرف رودخانه است، چند نفر آنجا اتراق کردند و غذا می‌پزند. تاجر غریب که از بوی صندل تعجب کرده بود، نزدیک فرنگی ها رفت و پرسید: شما از کجا آمدید؟ گفتند: از ونیز. پرسید: به کجا می خواهید بروید؟ گفتند: هیچ جا، برای گردش و هواخوری بیرون آمده ایم و چون اینجا با صفا بود اتراق کردیم. شما هم بفرمایید با ما صفا کنید و غذا بخورید. تاجر غریب گفت: متشکرم، ولی چرا به جای هیزم چوب صندل می سوزانید؟ گفتند: پس چه کار کنیم؟ گفت: آخر هیزمی کندهی چیز دیگری مگر نیست؟ گفتند: چرا هست، اما صندل خوشبوتر است. وقتی صندل هست چرا چیز دیگری بسوزانیم؟ تاجر غریب از شنیدن این حرف ناراحت شد و با خود فکر کرد: لابد دشمنان مرا دست انداختند و به من عوضی حالی کردند. وقتی مردم این شهر چوب صندل را به جای هیزم می سوزانند، لابد قیمتش با هیزم چندان تفاوتی ندارد. تاجر خیلی پکر شد و نزد آنها نشست و از بس ناراحت و پریشان شده بود دیگر حرفی نزد. فرنگی ها پرسیدند: شما از کجا می آیید؟ لابد به شهر ما می روید. قدم شما مبارک باشد. بارهای زیادی هم آورده اید. به سلامتی چه چیز تازه ای آورده اید؟ تاجر غریب گفت: همه این بارها چوب صندل است. فرنگی ها یک صدا بنا کردند، قاه قاه خندیدند و گفتند: باور کردنی نیست، شوخی می کنی. مگر جنس قحطی است که کسی به شهر ما صندل بیاورد؟ صندل را در شهر ما فقط در آشپزخانه مصرف می کنند و تمام شهر پر از صندل است. راستش رو بگو، در بارها چیست؟ تاجر گفت: همین است که گفتم. ممکن است در کار خود اشتباه کرده باشم، اما حرف خود را درست گفتم. این طور که معلوم می شود زیره به کرمان آوردم. گفتند: همین است و غیر از این نیست. ما هم خیلی متاسفیم که زحمت بیهوده کشیده ای و به جای هزار چیز دیگر که ممکن بود فایده برساند چیزی آورده ای که ضرر خواهد کرد. تاجر غریب به فکر فرو رفت و بعد از مدتی فکر کردن از آنها پرسید: خب، حالا به عقیده شما چه باید بکنم؟ گفتند: هیچ، کاریست که شده. ما در این نزدیکی ها هیچ شهری سراغ نداریم که صندل در آنجا خریدار داشته باشد. با این راه دور هم نمی توانی جنس را برگردانی. معلوم است که به قصد خیر این کار را کرده ای. حالا هم که این کار را کرده ای، بهتر از جنس را به هر قیمتی که بشود بفروشی و از شهر ما چیزهای خوبتر بخری و اگر خدا بخواهد این دفعه فایده ای ببری. اما این چوب ها در شهر ما خریدار ندارد. ما خودمان تجارت چوب می کنیم و اتفاقا می خواستیم چوب صندل به انطاکیه بیاوریم. تاجر غریب گفت: نه، این کار را نکنید، و اگر بخواهید با آنجا جنس بیاورید من می دانم چه جنسی مرغوب است. تاجر ونیزی گفت: متشکریم، و برای اینکه بعدها در عالم همکاری به هم کمک کنیم حاضر بودم چوبهای صندل تو را یک جا به یک قیمتی بخرم. البته این معامله مثل قمار است که احتمال باختن بیشتر دارد، اما من با خودم عهد کردم که با آدم ترسو معامله نکنم. تاجر غریب گفت: از کجا معلوم است که من آدم ترسو باشم؟ تاجر ونیزی گفت: مقصودم تنها تو نیستی، به طور کلی میگویم. ما مرد هستیم و وقتی حرفی بزنیم پای نفع و ضررش ایستاده ایم. اما بعضی از تاجرها وقتی به شهر ما میآیند از معامله میترسند، یا معامله میکنند و بعد دبه در میآورند. تاجر غریب گفت: نه، شما هنوز مرا نمیشناسید. من وقتی حرفی زدم تا پای جان روی حرفم میستم، ولو اینکه همش ضرر باشد. تاجر ونیزی گفت: حالا که این طور است، اینجا صحبت از ضرر و نفع نیست. تو بی حساب کاری کرده ای، من هم بی حساب معامله ای می کنم. من حاضرم تمام این چوب ها را به یک پیمانه طلا یا نقره یا جواهر یا یک پیمانه از هر چه تو بخوای بخرم. معامله را الان تمام می کنیم و چوب ها را به شهر می بریم و در انبار یک بنگاه امانت می گذاریم و پس فردا حاضر می شویم و عوض آن را هر چه تو انتخاب کنی تحویل می دهیم و چوب ها را تحویل می گیریم. تاجر غریب راضی شد و معامله صورت گرفت و قراردادی نوشتند و حاضران امضا کردند و بارها را به شهر بردند و در انبار بنگاهی به امانت گذاشتند. قرار شد پس فردا خریدار و فروشنده با هم حاضر شوند و با رضایت یکی از طرفین چوبها تحویل دیگری شود و کرایه انبار پای کسی باشد که چوبها را می برد. تا تاجر غریب هم حساب شتربانها را تسویه کرد و آنها را روانه ساخت و خودش در شهر برای تهیه منزل به راه افتاد. در یکی از کوچه ها پیرزنی از او پرسید: به نظر غریب می آیی، آیا خانه و منزل نمی خواهی؟ گفت: چرا؟ پیرزن گفت: بیا تا به تو خانه بدهم و با خرج کم از تو پذیرایی کنم تا در این شهر از همه جا راحت تر باشی. تاجر غریب قبول کرد و در خانه پیرزن اتاق گرفت و پولی برای کرایه و غذا پرداخت. شب که پیرزن شامش را حاضر کرده بود، از سرگذشت یکدیگر پرسیدند و معلوم شد پیرزن پسری دارد که در خانه مرد نابینایی خدمت می کند و پیرزن هم شیرزنی است که اهل محل همه او را به هوشیاری و تجربه داری می شناسند و کارش این است که اتاقهای خانه بزرگش را به مسافران کرایه می دهد و از این راه درآمدی دارد. تاجر غریب هم احوال خود را حکایت کرد و معامله چوب صندل را شرح داد. پیرزن گفت: عجب معامله ای کردی و همه زحمت خود را به باد داده ای. تو که 6 ماه رنج کشیدی، خوب بود یک روز هم صبر می کردی و در شهر قیمت صندل را می پرسیدی. بعضی از مردم این شهر بسیار حیله‌گر و مکارند. آنچه که از سوزاندن چوب صندل و غذا پختن گفتی، همه صحنه سازی و کلک بوده است برای اینکه صندل ها را مفت بخرند. تاجر غریب پرسید: مگر قیمت چوب صندل در اینجا چند است؟ پیرزن گفت: قیمت طلا، قیمت نقره، در اینجا صندل از همه چیز گرانتر است. تاجر غریب گفت: ای داد بیداد، عجب کلاهی به سرم رفت، حالا چه کار میتوانم بکنم؟ پیرزن گفت: هر مشکلی یک راه حلی دارد، حالا تا پس فردا وقت هست، باید مواظب باشی و فردا که در شهر گردش میکنی با هیچ کس از این موضوع حرف نزنی و با هیچ کس داد و ستد نکنی. اگر تاجر ونیزی را هم دیدی، از مغبون شدن خود چیزی نگو تا من فکری بکنم و برای پس گرفتن صندل‌ها راه چاره‌ای پیدا کنم و حق تو را وصول کنی. تاجر غریب گفت: اگر این طور بشود و بتوانم صندل‌ها را پس بگیرم و به قیمت خوب بفروشم، هر چه بخواهی به تو میدهم و پسرت را صاحب سرمایه میکنم. پیرزن گفت: خاطر جمع باش، اما شرطش این است که فردا با هیچ کس از این موضوع سخن نگویی و با مردم این شهر داد و ستد نکنی، چرا که در این شهر آدمهای بیار و ترار بسیارند و همه با هم همدست و همزبانند. حاکم شهر هم اگر دعوایی بشود طرف آنها را میگیرد. تاجر قول داد که مطابق راهنمای پیرزن عمل کند و با هیچ کس از این ماجرا حرف نزند و با هیچ کس معامله نکند و آن شب را به امید پس گرفتن صندل‌ها خوابید و خواب‌های بی سر و ته. فردا صبح تاجر غریب برای گردش در شهر از خانه بیرون رفت. در کوچه ها و بازارها تماشا می کرد و آبادی شهر و رونق بازار آنجا را تحسین می کرد که گذارش به میدان ورزش افتاد. سوارکاران مشغول مسابقه اسب سواری بودند. چون او هم در این کار تجربه داشت به تماشا ایستاد. در پایان مسابقه اختلافی پیدا شد و او حرفی زد که همه قبول کردند. تاجر غریب به شوق آمد و گفت: من هم حاضرم با شما مسابقه بدهم. سوارکاران شهر گفتند: ما با آدم ترسو شرط بندی نمی کنیم. تاجر غریب بر سر غرور آمد و گفت: از کجا معلوم است که من ترسو باشم؟ اگر ترسو بودم دریا و خشکی را زیر پا نمی گذاشتم و با آن همه مال و تجاره به شهری ناشناخته نمی آمدم. سوارکاران که آدمهای رندی بودند، وقتی صحبت از مال و تجاره به میان آمد، بوی پول و پله شنیدند و گفتند: بسیار خوب، اگر مردی و از مردانگی نشان داری، ما بر سر هر چه تو بخواهی شرط می بندیم. گفت: من هم هر چه شما بگویید قبول دارم. گفتند: ما سه نفر با هم شریکیم. قرار می گذاریم اگر یکی از ماها مسابقه را بردیم، سه کار را پیشنهاد می کنیم، تو یکی از آنها را عمل کن. اگر هم تو برنده شدی، سه کار را پیشنهاد کن، یکی از آنها را ما عمل می کنیم. حریفی هم که نخواست یکی از پیشنهادها را عمل کند، باید 1000 دینار پول نقد بپردازد. تاجر غریب گفت: شرط بندی عجیبی است. نمی دانم درست است یا نه، ولی برای اینکه نگویی ترسو هستم قبول دارم. قول و قرار گذاشتند و شاهد گرفتند و مشغول مسابقه شدند. جمعی هم تماشا می کردند. وقتی مسابقه به پایان رسید، داوران و شاهدان گفتند: تاجر غریب باخته و سوارکاران شهر برنده شدند. ناچار تاجر غریب گفت: بسیار خوب، سه پیشنهاد خود را بگویید. یکی از آنها پاره سنگی از جیب خود درآورد و گفت: شرط بندی بازیچه نیست. پیشنهاد من این است که از این سنگ برای من یک دست لباس بدوزی. رفقایش هم خنده را سر دادند. تاجر غریب گفت: خب، این یک درخواست. دیگر چه؟ دومی گفت: من هم میخواهم همکنون به کنار دریا برویم و تو تمام آب دریا را یک جا بیاشامی. تاجر غریب ناراحت شد و گفت: به نظر من این حرف ها حسابی نیست، ولی پیشنهاد سوم را هم بگویید. سومی گفت: من هم میخواهم 100 گرم گوشت از ماهیچه پای تو ببرم. اگر هم هیچ یک از این پیشنهادها را قبول نکنی، مطابق شرطی که بسته ایم 1000 دینار باخته یا باید بدهی. تاجر غریب اوقاتش تلخ شد و گفت: نه خیر، من قبول ندارم. هیچ کدام از این حرف ها عاقلانه نیست. من تصور کردم داریم تفریح میکنیم و اگر من مسابقه را میبردم، این حرفهای مزخرف را نمیزدم و چیزهایی میگفتم که عملی باشد. تازه بعد از آن هم اگر نمیکردید 1000 دینار مطالبه نمیکردم. در هیچ جای دنیا راست نیست به کسی زور بگویند. حرفهای شما مثل حرفهای دیوانه هاست. من نه این کارها را میتوانم بکنم و نه پولی دارم که بدهم. فرنگی ها یک زبان گفتند: ما این حرفها سرمان نمیشود. قرار ما این بود که هر چه می‌خواهیم پیشنهاد کنیم و ما هم یا این چیزها را می‌خواهیم یا 1000 دینار را. چون تاجر غریب پیشنهاد را قبول نداشت و پول هم نمی‌داد، هنگامه‌ای برپا کردند و تاجر غریب را کشان کشان پیش حاکم شهر بردند و شرح بازی را گفتند. حاکم به تاجر غریب گفت: چاره‌ای نیست. در این شهر مسابقه و شرط بندی قانون مخصوصی دارد. قراری گذاشته ای و قبول کرده ای و همه شاهدند. یا آنچه گفتند عمل کن یا 1000 دینار را بپرداز، وگرنه هر کس بخواهد در این شهر آشوب درست کند با جان خودش بازی کرده است. اینجا انتاکیه نیست، اینجا شهر فرنگ است و هر کاری قانونی دارد. اگر جواب حسابی داری بگو، وگرنه باید به شرط خود عمل کنی. تاجر غریب گفت: آخر آقای حاکم، اینها حرفشان حسابی نیست و وقتی پیشنهادهای آنها عملی نباشد، شرط را آنها باختند. من از خود شما میپرسم، اگر شما به جای من باشید، آیا می توانید از سنگ لباس بدوزید و آب دریا را به یک نفس بنوشید و یا پای خودتان را دراز کنید تا آنها 100 گرم گوشت آن را ببرند؟ حاکم گفت: فضولی موقوف، تو را اینجا نیاوردند که از من سوال کنی، تو را آوردند که جواب بدهی. قراری است که خودت گذاشتی. تو که نمی توانستی این کار را بکنی، خوب بود از اول فکر آخر را می کردی و کارهای ندانسته و نسنجیده را قبول نمی کردی. حالا هم قراری است که خودت گذاشته ای و خود کرده را تدبیر نیست. تاجر غریب چاره را ناچار دید و با خود فکر کرد: اگر بتوانم تا فردا چوبهای صندل را پس بگیرم و به قیمت خوب بفروشم، 1000 دینار را می پردازم و دیگر توبه می کنم تا شرط بندی نکنم. این بود که به حاکم گفت: پس خواهش میکنم تا فردا به من مهلت بدهید. اگر نتوانستم یکی از پیشنهادها را عمل کنم، 1000 دینار را میپردازم. حاکم گفت: این حرفی است و من تا فردا به تو مهلت میدم، اما باید ضامن بدهی و الا تو را بازداشت میکنم. تاجر غریب گفت: در این شهر کسی مرا نمی شناسد جز پیرزنی به این نام و نشان که در خانه او منزل دارم. حاکم فرمان داد پیرزن را حاضر کردند و پیرزن ضامن شد که فردا عصر تاجر غریب را حاضر کند و همه بیرون رفتند. آن وقت پیرزن به تاجر گفت: نگفتم با مردم این شهر داد و ستد نکن؟ حالا دیدی که این حیله‌گران با تو چه معامله‌ای کردند؟ تاجر گفت: آخر اینها از جوانمردی و قول و قرار و انسانیت حرف می‌زدند. پیرزن گفت: پس انتظار داشتی چه بکنند؟ این رسم دنیاست که همه خیانتکاران از امانت صحبت می‌کنند و همه دزدان هم از انصاف دم می‌زنند. اگر غیر از این باشد هیچ کس خام نمی‌شود و هیچ کس فریب نمی‌خورد. این بدجنس‌ها هم اول از انسانیت و جوانمردی سخن می‌گویند تا طرف را بر سر غیرت بیاورند، آن وقت کار خودشان را صورت می‌دهند. اگر از اول دزد بگوید می‌خواهم جیب شما را بزنم و خیانتکار بگوید می‌خواهم خیانت کنم، که نمی‌توانند نقشه‌های خودشان را اجرا کنند. تاجر غریب گفت: راست می‌گویی، من همیشه به زبان مردم نگاه می‌کنم و احتیاط را از دست می‌دهم. حالا چه باید کرد؟ پیرزن گفت: حالا برویم تا فردا فکری میکنیم و اگر خدا بخواهد راه چاره‌ای پیدا میکنیم. آن شب پیرزن سرگذشت تاجر غریب را با پسر خود گفت و گفت: باید از نابینای نکته سنج کمک بگیری و این مرد غریب را از شر کلاهبرداران راحت کنی. نابینای نکته سنج پیرمردی بود که پسر پیرزن نزد او خدمت میکرد. او مردی دانشمند بود که پیش از آن قاضی شهر بود و بعد چون پیر و نابینا شده بود از کار کناره گرفته بود و خانه نشین شده بود. هرگاه که مردم در کاری گرفتار می شدند و مشکلی داشتند می آمدند با او مشورت می کردند. چون او تمام فوت و فنهای قانون و محاکمه را می دانست ایشان را راهنمایی می کرد. بعد از آنکه مردم کارشان درست می شد، هدیه هایی به او می دادند و او را دعا می کردند. در شهر او را نابینای نکته سنج می نامیدند. پسر پیرزن تاجر غریب را همراه خود پیش نابینای نکته سنج آورد و او را معرفی کرد و از او راه چاره خواست. مرد نابینا به تاجر غریب گفت از اول تا آخر داستان خود را بی کم و زیاد تعریف کند. تاجر غریب هم همه را شرح داد و گفت: حالا در کار خود درماندم که با این کلاهبردارها چه کنم؟ نابینای نکته سنج گفت: مشکلی نیست که آسان نشود. مرد باید که هراسان نشود. من تو را از شر آنها راحت می کنم. تمام کارهای آنها حق بازی است و تمام حرفها و ادعاهای آنها جواب دارد. بعد یکی یکی مشکلات را حل کرد و جواب آنها را به تاجر غریب یاد داد و گفت: فردا که پیش حاکم رفتی این جوابها را بگو و یقین داشته باش که نمی توانند تو را محکوم کنند. تاجر غریب هم خوشحال شد و خندان به خانه برگشت و به پیرزن گفت: حالا می دانم فردا چه جوابی به حق بازها بدهم. راست گفتند که خدا درد را داده دوا را هم داده و هر مشکلی راه حلی دارد. مهم این است که انسان راهکار را بپرسد و یاد بگیرد. فردا سر ساعت معین تاجر غریب پیش حاکم حاضر شد و گفت: آمدم تا به قول خود وفا کنم. حاکم به منشیها دستور داد صورت محاکمه را بنویسند و از سوارکاران پرسید: دعوای شما چیست؟ آنها ماجرای بازی دیروز را تعریف کردند و گفتند: ما 3 نفر شریکیم و طبق قراری که گذاشته بودیم 3 پیشنهاد کردیم و اگر مرد غریب هیچ کدام را عمل نکند باید 1000 دینار بدهد. حاکم از تاجر غریب پرسید: جواب تو چیست؟ تاجر غریب که از نابینای نکته سنج درس خود را یاد گرفته بود گفت: جواب من این است که اگر اینها آدم‌های حق بازی نباشند و حرفشان مطابق عقل و منطق باشد، من حاضرم هر یک از پیشنهادها را عمل کنم. ولی اگر حرفشان حسابی نباشد چی؟ حاکم گفت: پس من اینجا چه کارم؟ اینجا هر کس بخواهد حرفی بی حساب بزند، خونش به گردن خودش است. بعد حاکم به یکی از شریکان گفت: چی می‌خواهی؟ گفت: همانطور که دیروز گفتم، من می‌خواهم از این سنگ برایم لباس بدوزد. تاجر غریب جواب داد: بسیار خوب، قبول دارم، اما من که نگفتم معجزه می‌کنم. من یک آدم معمولی هستم و هر کاری را همانطور که در همه جای دنیا رسم است و عقل انسان قبول می‌کند انجام می‌دهم. من حاضرم از این سنگ برای این مرد لباس بدوزم، ولی رسم دنیا این است که لباس را از پارچه می‌دوزند. پارچه هم یا از پنبه است یا از پشم یا از ابریشم یا از چیزهای دیگر. اما در دنیا هیچ کس با خود پنبه و با خود پشم و خود ابریشم لباس نمی‌دوزد. اول باید پنبه و پشم و ابریشم یا هر چیز دیگر را نخ کنند و بعد پارچه کنند و بعد لباس بدوزند. این مرد هم دوختن لباس را از من می‌خواهد و من هم خیاط هستم، ولی نخریس و پارچه باف نیستم. شما که حاکم هستید دستور بدهید این مرد از این سنگ نخ سنگی درست کند و پارچه سنگی ببافد تا من از آن پارچه برایش لباس بدوزم. حاکم گفت: صحیح است، باید همین کار را بکند، وگرنه باید حرف خودش را پس بگیرد. مرد اولی گفت: نه، من نمیتوانم سنگ را نخ کنم، من حرف خود را پس گرفتم، اما این دو نفر که با من شریکند پیشنهادهای دیگری دارند. حاکم به دومی گفت: تو چه میخواهی؟ دومی گفت: طبق قرارداد من میخواهم برویم کنار دریا و این مرد آب دریا را به یک نفس سر بکشد و اگر نمیکند 1000 دینار را بدهد. تاجر غریب رو به حاکم کرد و گفت: اگرچه این پیشنهاد هم حرف زور است، ولی چون من قول دادم حاضرم عمل کنم. اما قرار ما این است که من آب دریا را به یک نفس سر بکشم و دیگر قرار نیست که آب رودخانه هایی هم که به دریا میریزد بیاشامم، و قرار ما فقط آب دریاست. اکنون شما دستور بدهید این مرد جلوی رودخانه ها را ببندد تا آب جاری آنها به دریا نریزد. من هم آب دریا را به یک نفس بیاشامم و دریای خالی را به شما نشان بدهم. حاکم گفت: صحیح است و حرف حسابی است. باید آب رودخانه ها را قطع کند تا تو بتوانی دریا را بخوری، وگرنه باید از دعوا صرف نظر کند و پیشنهادش باطل است. دومی گفت: من هم حرف خود را پس گرفتم. اما رفیق سومی گفت: من میخواهم 100 گرم گوشت از پای این مرد ببرم و اگر حاضر نشد باید 1000 دینار را بدهد. تاجر غریب رو به حاکم کرد و گفت: بسیار خوب، اگرچه این حرف هم ظالمانه است، ولی چون قول دادم که یکی از پیشنهاد را عمل کنم، این یکی را هم قبول دارم. بریدن گوشت پای من با جان من سر و کار دارد. باید این مرد هم در حضور همه قبول کند که عیناً مطابق پیشنهاد خودش عمل کند. یعنی باید 100 گرم گوشت از پای من ببرد و بیشتر نبرد و کمتر نبرد و چیزی از خون من به زمین نریزد، زیرا خونریزی در شرط ما نبوده. حاکم گفت: صحیح است و حرف حسابی است. او می‌خواهد 100 گرم گوشت ببرد، ولی اگر 1 مثقال کمتر یا زیادتر ببرد و اگر 1 قطره خون تو را بر زمین بریزد، من در حضور این جمع دستور می‌دهم سرش را از تنش جدا کنند تا اینکه کسی به کسی حرف زور نزند و ما را در دنیا بدنام نکند. مرد سومی گفت: نه آقای حاکم، نمی‌خواهم. من اصلا از حق خودم گذشتم و 1000 دینار را هم نمی‌خواهم. حاکم گفت: بسیار خوب، شما حرف خودتان را پس گرفتید، ولی قانون از حق خودش نمی‌گذرد. این دعوا را شما 3 نفر درست کردید و باید هر کدام 1000 دینار جریمه بدهید تا بعد از این حواستان را جمع کنید و با مردم حرف بی حساب نزنید. حاکم از هر کدام 1000 دینار گرفت و آنها را بیرون کرد و به تاجر غریب گفت: شما هم آزادید و می توانید تشریف ببرید. تاجر غریب گفت: حالا که دیدم شما حاکم با انصافی هستید، من هم شکایتی دارم. من مردی غریبم و نمی دانستم در شهر شما آدم حق باز زیاد است. پریروز مردی از شهر شما به عنوان اینکه بازرگان است مرا فریب داده و مال و تجاره مرا به حیله از چنگ من در آورده. می خواهم داد مرا از این مرد کلاه بردار بگیری. حاکم نام و نشان بازرگان فرنگی را پرسید و دستور داد او را حاضر کند. وقتی حاضر شد حاکم به او گفت: چرا شما آبروی شهر ما را میبرید و باعث میشوی شهر ما در دنیا بدنام شود و دیگر هیچ کس جرأت نکند به شهر ما جنس بیاورد؟ بازرگان گفت: من کار بدی نکردم. او تاجر است و من تاجرم و با هم معامله‌ای کردیم و هر دو راضی بودیم و سند نوشتیم و شاهد گرفتیم. حالا هم حاضرم مطابق سند و قرارداد عمل کنم و این است سند معامله. حاکم قرارداد را گرفت و امضاهای آن را نگاه کرد و به تاجر غریب گفت: کار از کار گذشته و من حق ندارم در معاملات مردم دخالت کنم. اگر ارزان فروخته ای خوب بود حساب می کردی و نمی فروختی. اگر قرار باشد من سند به این محکمی را باطل کنم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و فردا هر کس معامله ای کرد و پشیمان شد دبه در می آورد و هر روز باید دعوای تازه‌ای داشته باشیم. رسم ما این است که قول و امضای اشخاص را محترم می شماریم. من نمی توانم معامله را به هم بزنم. بازرگان فرنگی هم با شنیدن این حرف شجاع شد و گفت: بله، معامله کردیم و من هم مطابق آنچه نوشتم عمل می کنم و همین الان باید عوض جنس را بگیری و در حضور حاکم بنویسی صندل‌ها را به من تحویل بدهند. حاکم گفت: بله، اگر خریدار آنچه نوشته شده ندهد، صندل‌ها به فروشنده برمی گردد، ولی اگر عوض آن را بدهد، صندل‌ها مال خریدار است و همین امروز باید دعوا خاتمه پیدا کند. تاجر غریب که درس خود را از نابینای نکته سنج یاد گرفته بود گفت: حرف من هم همین است که بازرگان شهر شما نمی خواهد مطابق این سند رفتار کند و می خواهد حیله به کار برد. حاکم گفت: پس من اینجا چه کارم؟ هر کس بخواهد در معاملات حیله به کار برد و شهر ما را بدنام کند، خونش پای خودش است. من اینجا نشستم تا جلوی ظلم را بگیرم. تاجر غریب گفت: آرزوی من هم همین است. پس بفرمایید سند را بخوانند و مطابق آنچه نوشته شده عمل کنند. حاکم به منشی دستور داد قرارداد را به صدای بلند بخوانند. در سند نوشته شده بود: ارزش چوب‌ها 1 پیمانه طلا یا نقره یا جواهر یا 1 پیمانه از هر چیزی است که فروشنده بخواهد و از خریدار دریافت کند. حاکم گفت: بسیار خوب، اگر مطابق این سند رفتار شود معامله را تمام می‌کنیم و اگر نشود سند را باطل می‌کنیم. او رو به بازرگان فرنگی کرد و گفت: یالا، عوض جنس را حاضر کن تا صندل‌ها را تحویل بگیری، چون 1 ساعت دیگر مدت اعتبار قرارداد تمام می‌شود. بازرگان فرنگی گفت: هر چه بخواهد حاضر می‌کنم. حاکم از تاجر غریب پرسید: عوض جنست را چه می‌خواهی؟ طلا، نقره یا جواهر؟ تاجر غریب گفت: اگر خریدار سند را قبول داشته باشد، می توانم به جز طلا و نقره و جواهر چیز دیگری تقاضا کنم. خریدار گفت: همین است که نوشته است، طلا و نقره و جواهر یا هر چیز دیگر که فروشنده تقاضا کند. من هم قبول دارم، هر چه می خواهی معلوم کن. تاجر غریب گفت: من طلا و نقره و جواهر نمی خواهم. آیا در شهر شما مگس، پشه، شپش، کک، ساس و این چیزها پیدا می شود؟ حاکم جواب داد: چرا پیدا نمی شود؟ ولی مقصودت چیست؟ تاجر غریب گفت: مقصودم این است که طبق قرارداد من 1 پیمانه ساس می خواهم که نیمی از آنها نر و نیمی از آنها ماده باشند. من حاضر نیستم چوبهای صندل را به هیچ چیز دیگر بفروشم. بازرگان فرنگی گفت: این حرف درست نیست. من ساس نر و ماده از کجا بیاورم؟ کجای دنیا رسم است که چوب صندل را با ساس معامله کنند؟ حاکم گفت: به عقیده من این حرف عجیبی است، اما آنچه درست نیست قرارداد شماست که در آن حیله به کار برده اید و خواسته اید اجناس تاجر غریب را ارزان بخرید. در کجای دنیا رسم است که سند معامله را بنویسند و قیمت جنس را معین نکنند و بگویند هرچه خریدار خواست؟ حالا هم همین است که هست. فروشنده صندل در فروش جنس اشتباه کرده و خریدار در نوشتن سند، یا از اول کار باید حساب آخر کار را کرد یا در آخر کار باید تاوان بیفکری را داد. حالا هم حکم حاکم با سند و نوشته خودتان برابر است. یا 1 پیمانه ساس نر و ماده حاضر شود یا چوب صندل‌ها به فروشنده تحویل می شود. بازرگان فرنگی گفت: ما اصلا از خیر این معامله گذشتیم. حاکم هم فرمان داد صندل‌ها را به فروشنده پس دادند. تاجر غریب آنها را به قیمت خوب فروخت و به پیرزن و پسرش و به نابینای نکته سنج هدیه‌های زیادی داد و خرم و خوشحال به شهر خودش برگشت.